أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در صحیح و عام بود. کلامی رو که دیروز به مرحوم محقق اصفهانی قدس سره نسبت دادیم درست نبود. اون نسبت همونطوری که برخی از دوستان گفتن، کلام مرحوم محقق اصفهانی در اون تصویری که کرده بود به اصطلاح بین دو حالت متفاوت بود، یعنی اون چه در کلام ایشان آمده بود مربوط به یک شق بود، نه مربوط به اون شق دیگر. بحث این که به اصطلاح از قبیل تعدد دال و مدلول در کلام ایشون آمده بود، اونی که مربوط به اون شق دوم بود، ولو نسبت به اون چه در شق اول تقریر شد همانی بود که گذشت. این یه مطلب. و مطلب دیگر این که ما دیروز به مرحوم نائینی و ایروانی هر دو اسناد دادیم که اثباتاً ممکنه استکشاف استعمال شارع، استکشاف اصل در استعمال شارع رو بنابر نفی حقیقت و قول به مجاز، این مطلب درست بود، ولیکن با یک تفاوتی در کلام نائینی همونی بود که آمد و بیان شد که مرحوم نائینی از طریق حقیقت متشرعیه کشف از اصل در استعمالات شارع را مطرح کرده، ولی در کلام محقق ایروانی تعبیر اینه که از تبادر اندل متشرعه. حالا این تبادر اندل متشرعه منظورش حقیقت متشرعیه باشه یا این که از قبیل مثلا تبادر بعد از قیام قرینه صارفه از معنای حقیقی، شاید کلام ایشون تابع این احتمال دوم رو هم داشته باشه، کما اینکه کلام مرحوم آقای صدرم این گونه است. در تعبیر آقای صدرم آمده امکان استکشاف اصل در استعمالات شارع از طریق تبادر بعد از علم به عدم اراده معنای لغوی، این تو کلام ایشان آمده، عین این عبارت تقریبا تو کلام مرحوم ایروانی، ولی در کلام مرحوم نائینی به حسب اون چه ما از فوائد نقل کردیم همین بود که امکان استکشاف اصل در استعمالات شارع را از طریق حقیقت متشرعیه، ولذا با این بیان مرحوم نائینی در رد مرحوم آخوند که میخواست بگه این بحث بحث لغویه، صرفا بحث علمیه، مرحوم نائینی فرمود نه، این بحث بحث عملیه و قابل دنبال کردن هست. و این معناش این نیست که الا ولا بود مرحوم نائینی میخواد بگه حتما حقیقت متشرعیه، یا مرحوم ایروانی میخواد بگه حتما تبادر اندل متشرعه این اقتضا رو داره. منظور اینه که ممکنه از این طریق کسی عملا به این نتیجه برسه که اصل در استعمالات شارع مثلا خصوص صحیحه یا اعمه. اینی که تو کلام هم مرحوم نائینی آمده، هم تو کلام مرحوم ایروانی و همینطور در کلام آی صدر، ناظر به امکان تصویر نزاع به نحوی که از بحث علمی بودن صرف خارج بشه و امکان دنبال کردن بحث به نحوی که مثمر عملی باشه. و اما اینکه بالفعل حقیقت متشرعیه کاشف از اصل در استعمال شارع هست یا نیست، این خودش مرحله بعدیه. کما این که نکته سومی هم که نسبت به بحث سابق عرض بکنم و اون امر اول باش تمام میشه، اینه که در کلام مرحوم آخون ظاهرش این بود که اگر استعمال شارع برابر این که مجازه نزاع صحیح و امدرش تصویرش به سبک مجاز از مجاز بود، فرمود این که بحث واقع میشه که اصل در استعمالات شارع آیا صحیح یا اعم، به نحوی که آیا شارع اولا علاقه رو بین معنای حقیقی و معنای مجاز اول در نظر گرفته که خصوص صحیح باشه و به تبع اون بین معنای مجاز اول و مجاز دوم یک مجاز دیگری تشکیل داده، تا مثلا نتیجهش این باشه که تصویر نزاع یعنی قول به صحیحی تصویر بشه، یا بالعکس که قول به عمی تصویر بشه. ظاهر این کلام مرحوم آخوند این بود که اگر سبک مجاز از مجاز شد، مجاز اولی که مجاز دومی به تبع اونه اون اصل خواهد بود و اون مجاز دوم نیاز به قرینه معینه داره که بعد از قرینه صارفه از معنای حقیقی نوبت میرسه به معنای مجازی اول لولا القرینه المعینه للمجاز الثانی، چون مجاز ثانی که انه ابعده، چون مجاز متأخر رتبتا از مجاز اوله. و گفتیم دیروز نسبت مجاز دوم به مجاز اول نسبت مجاز به حقیقته. اینجور کلام مرحوم آخوند رو تقریر کردیم. این کلام از مرحوم آخوند به نظر ما این هم ناتمامه. چرا؟ چون که صرف مجاز از مجاز اقتضا نمی کنه مجاز ثانی ابعد باشه. ملازمه‌ای بین این که مجازی ساختش و استعمالش به تبع مجاز دیگری باشه با این که ابعد از مجاز اصلی باشه در مقام فهم و استعمال هیچ تلازمی نداره، بلکه ملاک قرب و بعد و ظهور لفظ کثرت و قلت استعماله، چه این که مجاز اول باشه یا مجاز مسبوق و ثانی باشه. مجرد این که مجازی از مجاز دیگر ساخته شده لازمش این نیست که ابعد از اون مجاز اول باشه. قرینه صارفه از معنای حقیقی موجب تعین معنای مجازی اول باشه، بلکه ممکنه مجاز دومی که مسبوق از مجاز اول و ساخته شده از مجاز اوله به سبب کثرت حاجت و کثرت استعمالات در کلمات از اون مجاز اول و اصلی که این از اون ساخته شده جلو بیفته. میدونم کلام اینه که شک داریم صرف این که این مجاز دومی از مجاز اولی ساخته شده این معین مجاز اول نیست، به صرف این که این از اون ساخته شده، بلکه ملاک اینه که باید ببینیم عملا چون ملاک در حقیقت حمل لفظ بر اون معنای مجازی به عنوان اصل در استعمال کثرت استعمال در حقیقت شد. اگر یک اندازه هیچ کدوم تعینی نداره کدوم اقربه؟ اقربه به حسب این که اصلیه یا سبکیه یا اقربه به حسب کثرت استعمال؟ فاصلش در قضیه ساخت ابتداءن بیشتره، در ظهور و در دلالت که دیگه بیشتر نیست، اون مساویه. سبک اینجور نیست که اون رو براش یه دوری از ملاک، اصلا قضیه ظهور و کثرت استعماله. قضیه اون حیثیت این که این مسبوک از اون تأثیری در ظهور لفظ و دلالت لفظ و تقدم یکی از این دو بر دیگری نداره. میشه مجمل یعنی بعد از آنی که قرینه صارفه از معنای حقیقی بود مجمل میشه لفظ صلات از حیث صحیح و عام. چون اصل بر حقیقته نه چون اصله. دومم که مجازه، مجاز در مجاز، خیلی خوب، دو مجاز در دو مجاز، کدوم مجاز اصله؟ شما این قیاس دارید میکنید در بنای عقلا؟ چون عقلا در دوران ام بین حقیقت و مجاز اصل رو بر حقیقت میگذارن، در دوران ام بین مجاز اصلی و فرعی بنا رو بر مجاز اصلی میگذارن. دو تا مجاز بشه. قرینه صارفه که قرینه ایست که از معنای حقیقی منصرف میکنه، منتها کلام اینه که در ناحیه مجاز آیا قرینه معینه ای نمیخواد؟ چرا؟ 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 اگر بنابشه مجاز اولی اصل در حمل لفظ باشه یه قرینه ای میخواییم صارفه از مجاز برای معنای دوم، ولی اگر بنابشه همچین اصلی نداریم، اصلی که لفظ حمل بر مجاز اول بشه، چرا قرینه صارفه میخواد؟ تقریب حرف این بود، ولیکن عرض ما به مرحوم آخون این بود که تقریب حرف این بود که حکم مجاز اول نسبت به مجاز ثانی حکم حقیقت نسبت به مجاز، این تقریب استدلال بود. خب اما حالا این حرف، یعنی انقدی حرف قشنگ بیان کردم که دیگه اصلا نمیتونم بهش اشکال کنم. این بیان حرفشون بود. جوابش این بود که نه، صرف این که این مجاز اصل و اون مجاز فرعه موجب نمیشه که نسبتش به اون مجاز دیگه نسبت حقیقت به مجاز باشه، بلکه ملاک کثرت استعماله. اگر کثرت استعمال در معنای مجاز دوم نسبت به مجاز اول بود، با اینکه مجاز دوم فرعه مسبوک از اون مجاز دیگره، اصل اصلا میشه همین. الاظهریه الناشی من مادا من کثرت الاستعمال. بله دیگه، یعنی در حقیقت حقیقت نیست. یک قرینه، همون قرینه ای که معنای چه مجاز اول چه مجاز دوم، یعنی لازم نیست یک قرینه صارفه یک قرینه دیگه، اصلا یک قرینه ای که میاره برای مجاز فرض بفرمایید اول یا دوم دو کاره است، هم صرف از حقیقت میکنه هم تعیین معنا. نه دو مرحله، در سبک مجاز دو مرحله طی شد، ولی در قرینه ما در قرینه دیگه نیازیست دو قرینه نصب کنیم، با یه قرینه معینه هم صرف از حقیقت شکل میگیره هم تعین معنای مقصود. این علاوه بر این که دیروز هم عرض کردیم این که قضیه تصویر نزاع مبتنی بر سبک مجاز از مجاز نیست، بلکه ممکنه مجاز دوم مبتنی بر همون حقیقت اولا و مسبوک از همون معنای حقیقی اول باشه، نه اینکه از معنای مجازی اول مجازی ساخته بشه. دیروز دوستان بیان کردن، گفتن که تو بعضی از کلمات مرحوم آزیا، و گفتن همینطور آزیا رو که خوندن برام عبارت ایشونو که این مطلب بود درش، و گفتم تو بعضی از عبارات دیگه هم این حرف وجود داره. آقای تبریزی هم قادم کرد جزاکم الله خیر. خب برگردیم به ادامه کلام مرحوم آخون. مرحوم آخون قدس الله سره فرمود ما اموری رو قبل از ورود شروع که خیلی وقت شروع کردیم. کدوم؟ کلام اینه که این بحث اینه که آیا تصویر نزاع بنابر قول به مجاز اصلا قابل تصویره و دار تصویری، یا اینکه هر کسی منکر حقیقت شرعی شد قائل به مجاز شد دیگه متعین بر او التزام به وضع للعام به مجاز فلعام، و اینکه استعمالات شارع مجازن احتمال تعین معنای حقیقی درش نیست. خودش تصویر نزاع، این که آیا نزاع در از ناحیه منکرین حقیقت شرعیه در مسئله قبل آیا نزاعی وجود داره یا همشون قائلن به وضع للعام، ولذا هر کسی تو مسئله قبل قائل شد به مجاز منکر حقیقت شرعیه شد، تو این مسئله که میرسه یه راست میگه وضعش اون استعمال فلعامه و دیگه خصوص صحیحه تعینی نداره، ولذا اگر گفت الرجل یصلی و به حذائه امرأة تصلی، یعنی به حذائه امرأة تصلی صحیحا او فاسده، نتیجهش اینه که مانعیت صلات زن و محاذات صلات زن برای صلات مرد ولو صلات فاسده، اگر نماز زن فاقد وضو باشه، فاقد شرایط صحت باشه، صلاتی باشه که محکوم به بطلانه، محاذات با صلات او جایز نیست، کما این که محاذات با صلات معصوم، یعنی کسی در عرض فاطمه زهرا نماز بخونه نمازش محکوم به بطلانه با اون بیانی که آی خویی داره، حالا با حد یک وجب، اگر با باطل ترین نمازم کسی محاذات صلاتش محقق بشه نمازش محکوم به بطلانه. بعد مرحوم آخوند قدس سره متعرض بحث صحت و فساد شده که این الفاظ موضوعاً بر صحیح یا بر اعم از صحیح منظور از صحت و فساد چیه. مرحوم آخوند قدس سره اینجا مثل دیگر مقامات خود دیگر فرموده منظور از صحت تمامیت، هم معنای لغوی صحت همینه، معنای منظور در اصطلاح اصولی هم اینجا همونه، تمامیت از حیث اجزا و شرایط. بله این تمامیت مستلزم اموری است که بزرگان به لحاظ اون آثار و استلزامات آمدن تفسیر کردن صحت رو به لحاظ اون آثاری که مهمه در انظار اونها بوده، و الا صحت به معانی که اونها گفتن نیست. تفسیر صحت به اون چه در کلمات دیگران از غیر تمامیت آمده از باب تفسیر به اثر و لازمه مهم در نظر اونهاست. فقها آمدن گفتن صحت به معنای مسقط اعاده و قضا، متکلمین آمدن گفتن صحت به معنای موافقت شریعت یا موافقت امر. این نه به این معناست که صحت وضعاً و لغتاً و اصطلاحاً یعنی این، صحت به معنای تمامیته، منتها اون اثر مطلوب از تمامیت عند الفقیه وجوب اعاده و قضاست، تأثیر در سقوط این آمدن صحت رو به این تفسیر کردن و یقابله الفساد. کما این که متکلم مهم بر او موافقت شریعت، صحت رو آمده تفسیر کرده به موافقت شریعت. ولذا مرحوم آخوند دفاع میکنه از اونا، میگه اینی که میبینید اینا اینجوری تفسیر کردن این اختلاف و خلاف در معنای صحت نیست، بلکه تفسیر به لوازم و آثار فی ما هو المهم عند القائل. کما این که اختلاف در مصادیق صحیح موجب تعدد معنا نمیشه، فإن صحت ممکنه صحت در حق شخصی عمل با اجزایی باشه، در حق دیگری با اجزای دیگر، در حق مکلفی قصر باشه، در حق مکلفی تمام باشه. این اختلاف در مصادیق تأثیری در ناحیه معنای صحت نداره، بلکه صحت عند الکل به معنی واحد، و اما اختلاف در لوازم و در به اصطلاح مصادیق تأثیری در اتحاد معنا نخواهد داشت. این کلام مرحوم آخوند قدس سره در تقریر معنای صحت و فساد در مقام. بعد مرحوم آخون قدس سره می فرماد و من اونا اتواه این که صحت و فساد دو امر اضافی هست، یعنی ممکنه صحت در حق کسی صحیح در حق کسی فاسد در حق دیگری باشه، یعنی اینطور نیست که یک امر مطلقی باشه در حق همه عمل اگر صحیح شد در حق همه صحیح باشه یا اگر فاسد بود در حق همه فاسد باشه، چون که مصداق عمل صحیح وقتی که متفاوت شد نتیجه این میشه اون عملی که صحیحه در حق برخی در حق دیگری ممکنه صحیح نباشه بعد از آنی که در حق مکلفین شروط متفاوته اعتباراً و عدم و اعتبار. این تمام کلام مرحوم آخوند در این بخش. بسیار خوب، بسیار فرض اینه که امر تعلق گرفته به اون تام الاجزاء و الشرائط، یعنی فرض کنید صلات مشتمل بر تمام اجزاء حتی قصد قربت، حالا و اینجور امر به این تعلق گرفته، خب این امر عمل صحیحیه دیگه، یعنی شارع امر کرده به عمل صحیح به عمل تام الاجزاء و الشرائط، امر جزء اون صحت نیست، شارع به عمل صحیح امر کرده یعنی به عمل تام الاجزاء و الشرائط امر کرده. نه دیگه به وصف جزئی، نه دیگه بعد از آنی که شارع امر کرد جزئیت اون وقت انتزاع میشه، ولیکن کلام اینه که شارع امر به اون شیئی کرده که این مجموعه اجزا مادامی که شارع امر نکنه جزئیت بالفعل نخواهد داشت و به واسطه امر شارع جزئیت بالفعل پیدا میکنه، ولیکن در این حال اون عملی که علا تقدیر امر شارع جزئیت بالفعل پیدا میکنه اون موضوع له لفظ صلاته. به این معنا بله، یعنی این که صحت فعلی، ولی کلام اینه که باید خود امر رو دیگه خارج از اون مقوله صحت فرض بکنیم که شارع صحیح منظور به صحیح این که علا تقدیر امر دیگه صحت از این ناحیه، یعنی اصلا شارع امر کرده به اون عملی که با قطع نظر از امر شارع تمام، یعنی به این معنا که مجموعه ای که دیگه بیش از اون امر شارع متعلق به شیء دیگری نیست، حالا بیشتر این معنا بعد روشن میشه، یعنی منظور از صحت صحت محقق امتثال بالفعل نیست، امتثال منوط به امره، بلکه منظور از صحت تام الاجزاء و الشرائط، نه اینکه به وصف جزئیت و شرطیت، به وصف جزئیت و شرطیت که بعد الامره، یعنی معناش اینه که صلات یعنی اونی که مشتمل بر تکبیر و قیام و قرائت و رکوع و سجود و طهور و همه اجزا که شارع به این امر کرده. اسمیه دیگه؟ نه آقای من دو رکعتی در حق مسافر تام الاجزاء و شرایط هست یا نیست؟ اگر اینو آقای حاضر بکنه چی؟ اینم تام الاجزاء و شرایط در حقش؟ منظور از اضافی یعنی همین؟ خب میفهمیم امرون، اما این که اونی که متعلق امرش شارع با امرش یک متعلق امری رو در نظر گرفته، به چه چیز امر کرده؟ به صلات، میگه اقم الصلات، پس با قطع نظر از خود امر خودش یک صلاتی داره فرض میکنه که متعلق امرشه، اون صلاتی که متعلق امره که مفروض با قطع نظر از امره، اون صلات آیا عبارت است از عمل تام من حیث الاجزاء و شرائط، یا اینکه نه اون عملی که شارع به غیر از اونم امر داره فاقد برخی از اونایی که متعلق امره، اونم مصداق صلات صدق صلات برش میکنه یا نه؟
بله.
امر به صلات یعنی امر به همون اجزا و شرائط، چون که وجودی برای صلات غیر از اجزا و شرائط چیزی نیست. نه شارع گفته صله، بله دیگه، بله دیگه، اینا اونا خودشن، اینا خودشن، نه اینکه اینا محقق صلاتن. صلات عبارت اخرای از تکبیر و قیام و قرائت و رکوع و سجود مقید به طهور و شروطه. مرحوم محقق اصفهانی قدس سره به مرحوم آخون قدس الله سره اشکال فرموده، فرموده یا مرحوم آخون، اینی که شما داری میگی صلات و این الفاظ صحت درش به معنای تمامیت، تمامیت اجزا و شرائط و حیث اسقاط قضا و اعاده یا حیث موافقت امر و تحقق امتثال و امثال اینا رو از آثار و لوازم به حساب میاری خارج از حقیقت، یه هر حرف درستی نیست. اصلا قوام صحت و فساد به همون لحاظش بل اضافه بل آثاریه که مد نظره. اصلا تمامیت حقیقتی و معنایی جز لحاظ بل اضافه به اون اثری که میخواد این تمامیت مؤثر در اون اثر باشه شیء دیگری نیست. اگر میگیم این عمل صحیحه تامه، یعنی تامه از حیث تأثیر در عدم وجوب قضا، اگر میگیم این عمل تامه یعنی تامه در حیث تأثیر در سقوط اعاده، اصلا حقیقت تمامیت متقوم به این امر اضافیه. تمامیت یه واقعیتی فی حد نفسهی با قطع نظر از اون حیث طرف اضافش که عبارت از اون اثر به قول مرحوم آخونده شیعی نیست، ولذا ممکنه یک شیعی به لحاظ یک اثری تام باشه به لحاظ یک اثر دیگری تام نباشه. یک عملی فقهیاً صحیحه چون مؤثر در اسقاط اعاده و قضاست، مثل من اتم فی موضع القصر، اما صحیح کلامیاً نباشه، یعنی موافقت شریعت درش نباشه. کسی که اتم فی السفر فی موضع القصر جهلاً تقصیریاً، خب این شخص اعاده و قضا برش واجبه؟ قطعا واجب نیست دیگه. ولو گناه هم کرده اذا اتم فی موضع القصر، منتها در فرض جهل نه در فرض تعمد، نمازش صحیحه به این معنا که مؤثر در اسقاط اعاده و قضاست، ولیکن نمازش موافقت با شریعت نداره، موافقت با امر نکرده، چون این شخص اصلا مأمور به صلات تمام بود، اونو امتثال نکرد، اسیانن اون امر ساقط شده. خب نگید که هنوز وقت باقیه نماز شو بخونه بعد از وقت قضا کنه اگر اسیان کرده، مثل کسی که عمدن نماز نخونه. این مکلف با فعل صلات تمام یه کاری کرد مانع از امکان انجام عمل صحیح رو بر خودش تولید کرد. با صلات فاسده دیگه تمکن از صلات صحیحه نداره. بله تمکن داره دو مرتبه یه نماز دو رکعتی بخونه، اما نماز دو رکعتی اگر مانع داشته باشه که محکوم به صحت نیست. مثل اینکه آدم یه نماز بخونه با لباسی که مانع صحته، مثل مالای اوکن. یکی از موانع صحت صلات اتمام قبل القصر نسبت به شخص جاهل مقصره. اتیان به صلات تامه قبل القصر این مانعه، این مانع دی از سر پا نمیتونه، از سر راه نمیتونه برداره. لباسش که مانع از صلات مالای اوکله میتونه مانع و کنار بزنه، لباسشو عوض کنه، اما نماز خونده شده رو که دیگه نمیتونه برگردونه. این مانعه و دیگه تمکن نداره. پس بنابراین امر این مکلف به صلات قصر بود، این امر امتثال نشد. اونی که محقق شد در خارج مأمور و به نبود. ضمن این که مأمور و به نبود، اگر نماز بی وضو خونده بود مأمور و به نبود، میتونست نمازش هم بعد بخونه. ولی اگر نماز تام از حیث این خصوصیات خونده، سوای این که نماز رو به جای اینکه دو رکعتی بخونه چهار رکعت با تمام شرایط، خب در این صورت مانع وقتی که محقق شد دیگه تمکن از فعل صلات صحیحه نداره. پس موافقت شریعت نشد، ضمن این که مسقط عاده و قضا شد. پس اصلا شما یا مرحوم آخون تمامیت رو باید بل اضافه به اثر بسنجی، نگی که صحت یعنی تمامیت در مقابل فساد به معنای نقص، و اینکه سقوط اعاده و قضا یا تحقق امتثال یا موافقت اینا از لوازم اون میتونه باشه. نه، اصلا صحت به معنای تمامیت قوامش به طرف اضافه است. تمامیت به لحاظ چی؟ تمامیت به لحاظ سقوط عاده و قضا، یا تمامیت به لحاظ تحقق امتثال و تحقق موافقت امر و تحقق غرض شارع؟ بله، یعنی نماز به معنای این که شما به لحاظ اسقاط عاده و قضا بله باید بگید صحیح، به این معنا بله صحیح. شما وقتی که دارید میگید تمامیت، تمامیت به لحاظ چی؟ یعنی به لحاظ تأثیرش در اون طرف اضافه. تأثیرش در چی؟ یعنی به تعبیر آخر نمازی رو که اتم فی السفر شخص جهلن تقصیریا، این عاده و قضا نداره. کما این که در این مورد امتثال هم محقق نشده، از این جهت فاسد کلامیه، ولی در این حال صحیحه در حقیقت به لحاظ اون اثر فقهی که لزوم عاده و قضا. این کلام محقق اصفهانی قدس سره در مقام. من یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم، اینی که تو کلام مرحوم آخون قدس سره آمده اسقاط اعاده و قضا، منظور ایشون اسقاط اعاده و قضا به لحاظ تحقق امتثاله، نه مطلق اسقاط اعاده و قضا. و الا شما اگر فرض بکنید یه جایی یه عملی یه طرف در حقش قضا یا اعاده واجب نباشه، این ملازمه با این نیست که یک عمل صحیحی از او شکل گرفته باشه. اصلا ممکنه هیچی از او شکل نگرفته، نه صحیح نه فاسد. مثل نماز آیاتی که فرضاً قضا نداره، کسی اگر فی الوقت عصیاناً نماز آیاتو نخوند، عمداً نخوند، حالا یا عمدن نخوند یا اینکه خواب بود نخوند، حالا فیه کلامون، اونجایی که قضا نداره، خب اینجا قضا نداره یعنی عمل صحیحی واقع شده، ملازمه ای نداره. اونی که مرحوم آخون داره میگه مؤثر در اسقاط اعاده و قضا، یعنی به لحاظ تحقق موافقت امر از بابی که مأمور به محقق شده، این معنا منظور مرحوم آخونده. ولذا اینی که دیدم تو بعضی از کلمات نقض شده به مرحوم آخوند یا کسانی که خواستن ملاک رو اسقاط عاده و قضا قرار بدن، حالا مرحوم آخوند که اینو ملاک قرار نداد، اونایی که ملاک در صحت رو اسقاط عاده و قضا قرار دادن، نقض کردن که در بعضی از موارد ممکنه عمل صحیح باشه در این اینکه مسقط اعاده نیست، مثل من افسد حجه، که منصوصه کسی که جامع اهله قبل از وقوف به مشعر، در تعبیر فقها هست، در تعبیر روایت هم ظاهرا هست، فقط افسد حجه و علیه الحج من قابل، امسال حجش رو ادامه بده و سال آینده موظف حج انجام بده. قلتو که کدوم حج وظیفشه؟ مستفاد از روایت اینه که واجبش همین حجیه که جامع فی، و اما حج فی القابل که اعاده حج در آینده است، عقوبته. پس می شود یک عملی در عین این که صحیحه مسقط آدم نباشه. خب کلام اینه که اعادهی که تو کلام مرحوم آخونده یعنی اعاده مأمور به اون، یا تو هر کلام هر قائل این هست، و الا صرف عمل مماثل در آینده که عبارت از اعاده و اونی که در کلام این قائل آمده نیست. اعاده یعنی این که تحقق عود به عمل از باب امتثال همون امری که متعلق به عمل شده، عملی که عقوبتاً بر عهده مکلف مقرر میشه که در آینده انجام بده. خب معناش اینه که این عملی که قبل انجام دادی صحیح، امتثالم محقق شده، دستتم بابت از انجام این عمل صحیح درد نکنه، ولیکن اون چه دست درد بکنه و باید یه بار دیگه انجام بدی، به جای اینکه بگن یه روزه عقوبتاً بگیر، به جای اینکه بگن یک کفاره قربانی از تو محقق بشه، گفتن یه حج دیگه هم انجام بده. خب این ربطی نداره به قضیه اینکه صحت به معنای مسقط اعاده است. مسقط اعاده است یعنی مسقط اعاده امتثال امر متعلق به همون عمل. یعنی اگر به من گفتن نماز ظهر تو بخون، من یه نمازی خوندم که دیگه لازم نیست دو مرتبه نماز بخونم، ولو هنوز وقت تا غروب باقیه، این مسقط اعاده است. این معناش اینه که عمل صحیحه، این از لوازم صحت عمله. چون اگر عملم صحیح نبود باید دو مرتبه نماز میخوندم، چون هنوز وقت باقیه. دو مرتبه نماز بخونم یعنی چه؟ یعنی یک امر دیگه رو امتثال کنم؟ نه، دو مرتبه این کار رو امتثالا لهمون امر ثابت قبل انجام بدم، این اعاده محسوب میشه. ولی اگر بناس یه عمل صحیح رو انجام دادم ولی میگن تو که حالا همچین گناهی کردی یه بار دیگه هم باید انجام بدی، نه اینکه اون امر ساقط نشده، اون امر ساقط شد، اما یه وظیفه دیگه هم داری، یه کفاره هم به عهده توست. کفاره گاهی وقتا از سنخ غیر اون عمله، مثل که میگن کسی که این گناهو کرده باید گوسفندی قربانی بکنه، یه وقت از سنخ عمله. ولذا این اعاده‌ای که در تعبیر این قائل آمده که صحت به معنای مسقط اعاده است، یعنی مسقط اعاده امتثال امر متعلق به اون عمل، نه اینکه مسقط اتیان به عمل مماثل اول، عمل اول. اینو که اصلا توهمم نمیشه. ولذا حالا اینم باز ضمیمه بکنم اینجا، منصوب به برخی از معاصرین دام بقا اینه که در مثل صلات مع نجاسه، اونجایی که نسیه ها، خب مشهور بین فقها ها اینه که باید نماز محکوم به بطلان، باید از نو بخونه. یعنی من اگر لباسم خونی درش بوده، اگر نمیدونستم خون درشه، نماز خوندم بعد خونو در لباسم دیدم و یقین پیدا کردم که این خون قبلن در لباسم در حال صلات بوده، صحیح نماز. ولی اگر نه، خون در لباسم میدونستم بود، یادم رفت، نماز خوندم یادم آمد، خب معروف بین فقها اینه که نماز محکوم به بطلان، باید دو مرتبه نماز بخونه. ایشان فرموده خب این که دو مرتبه بخونه، فقها میگن نماز اولی باطله، حرف درستی نیست. نه، نماز اولی درسته، نماز دومی عقوبته. چون تعبیر در خود روایت آمده عقوبتون، همونی که در باب حج اعاده حج آمده به عنوان عقوبت، اینجام داره یعید الصلاة عقوبتن. پس بنابراین نماز اولی هم درسته، چون عقوبت منافات با صحت صلات قبل نداره، بلکه مؤکده، میگه عقوبتن این کارو بکنه. این فرمایش محکی ازشون. اولا این که گفته میشه که به اصطلاح عقوبت، این ولذا این از قبیل اون حج قبلی منافات با صحت، یعنی اگر بنا بشه عمل قبل صحیح باشه، خب گفته میشه این عقوبت. پس اشکال نشه که بابا قضیه صحت منافات با وجوب عاده نداره، صحت ملازمه با اسقاط عاده نیست. کلام اینه که اگر بنا شد این عقوبت باشه، دیگه اعاده اتیان به مأمور و به اون امر نیست، بلکه امر دیگره به یک وظیفه دیگری به عنوان عقوبت، میشه از قبیل امر به کفاره، از این قبیل که به کسی اگر نمازش رو با اینجوری خوند بعدش سجده سهوی مثلا انجام بده، خب سجده سهو امر صلات بدون اون ساقط شده، یه وظیفه مستقلیه، وظیفه مستقل یه وقت عبارت از سجده سهوه، یه وقت عبارت از کفاره است مثل روزه کفاره‌ای، یه وقت هم عبارت از نماز دو مرتبه است. این از حیث ربطش به ما نعرفی. و از حیث اصل مسئله که مشهور قائلا به این که این عمل محکومه به بطلانه، یعنی این نماز، سرش اینه که ظاهره، حالا ظاهرا در فقط این روایت هم نیامده حکم به بطلان، در اون صحیحه بعضی از روایات دیگه هم که عنوان عقوبت درش نیست امر به عاده شده، امر به عاده ظهور در بطلان عمل سابق داره. من فعل کذا یعید، ظاهرش اینه که عمل سابق محکوم به بطلانه. اینی که در روایت آمده عقوبت، اگر عقوبت با فرض صحت عمل قبل باشه، بله این معناش اینه که عمل قبل صحیحه، این عقوبت شما از قبیل کفاره ایه، ولیکن اصلا ممکنه بطلان عمل کفاره باشه به این معنا. حالا نمیدونم تعبیر به کفاره بودن هم ازش درسته یا نه، میگن عملتون عقوبتا حکم به بطلان کرده شاره، برای این که شما کوتاهی کردی که یادت رفته، عقوبتا شاره حکم به بطلان عمل میکنه. این که در روایت داره یعید عقوبتا، معنای عقوبتا این نیست که عملتون صحیحه، یه از این قبیل این که بگه فاسدون عقوبتا، عقوبت بودن بله میتونه در فرض صحت عمل امر به یک عمل مماثلی بشه عقوبتا، اما صرف تعبیر عقوبت بودن اون تکرار عمل دلیل بر صحت عمل قبل نیست. ولذا اگر گفت عمل او فاسد است عقوبتا، یعنی حیثیت و نکته و حکمت حکم شارع به بطلان عمل اینه که خلاصه از این به بعد این آقا تحفظ بکنه، شرط صحت صلات طهارت واقعی قرار داده شده تا اینکه طرف اهمال نکنه، کوتاهی نکنه، که اگر کوتاهی کرد یادش رفت نمازش محکوم به بطلانه، تحفظاً از اینکه مکلف سهل‌انگاری بکنه. ولذا اینی که در کلام برخی از معاصرین دام بقا آمده از استدلال به این روایت بر صحت عمل به نظر امر ناتمامی است. والحمد لله رب العالمین.